مثلا از این قسمتی که به اصطلاح بیان کردیم سوالی دارن، یه کوچولو میخواین اولش رو به سوال و پرس کردن تا یواش یواش انشاءالله دوستان تشریف بیارن، اشکالی نداره؟
بفرمایید، اختیار دارید، بفرمایید که دست
خواهش
شماست.
میکنم.
باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نجات من یا سید الکریم نجنا و خلصنا به حق. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و بعد خلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدون که سلطان نصیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما عزیزان و بزرگواران، انشاءالله که سلامت باشید و اعیاد شعبانیه بر شما مبارک باشه، عید میلاد آقا مولامون حضرت ابو عبدالله الحسین انشاءالله بر همه ما انشاءالله مبارک باشه و همینطور عید میلاد آقا مولامون عمر بنی هاشم، حضرت علمدار و حضرت ساقی عطاشا انشاءالله بر همه ما مبارک باشه و انشاءالله که اون خداوند بر تشنگی علمی و معرفتی ما بیفزاید آن به آن، انشاءالله بر این تشنگی افزوده بشه و انشاءالله که این تشنگی به دست با کرامت آقا مولامون حضرت قمر بنی هاشم سیراب بشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ببخشید خانم حاج باقری عزیز دلم، فکر میکنم شما بلنگوتون روشنه، ممکنه که برای بچه‌ها اکو بده، خدا خیرتون بده شرمنده، چون اسپایرون توانه دوتا بلنگو رو با هم نداره. خب ما انشاءالله میخواییم که در مورد سوره ناس، ما در مورد ست آیه اولش صحبت نکردیم، در مورد ست آیه پایانیش صحبت کردیم. خانم اسدی عزیزمون، خانم فردوس اسدی عزیزمون حال خوبی مثل این که ندارن با سوره ناس. خانم اسدی من حتما من بد بیان کردم که شما حال خوشی ندارید. اگر سوالی دارین این سه قسمت دوم، این سه آیه آخر به عبارتی، یا اگه مطلبی هست میخواین عنوان کنید، اگر نه انشاءالله بریم در مورد سه آیه اول صحبت کنیم یا با یه مقدمه از سه آیه آخر من وارد سه آیه اول بشم. خانم اسدی جان میخواین صحبتی بکنید در موردش، یه توضیحی بدین؟ اینجوری من دلشوره گرفتم پیام شما رو دیدم. خب نیان که خواستدیم فهمن که برای جا افتادن وسواس خناس نیاز دارن که چند تا مثال بشنون و اینکه گیر وسواس خناس در کجای وجود ماست. ببینید خواستدی جان، واقعیت مثال نمیشه خیلی در اون وسواس خناس زد. مثلا فرض کنید که یه وقتایی هست بعضی از مربی ها یه مثال هایی از این جنس میزنن، مثلا میگن که آقا تأخیر مثلا در انجام کار خیر، میگن مثل اینکه تو نماز اول وقت تو مثلا عقب بندازی. خب اصلا نماز که اول وقت خوندوش اگه تو این عقب بندازی نصیحت. خب مثلا فرض کن که من به عنوان یک کسی که دارم این سوره رو ارائه میدم اگه این مثال رو بزنیم، مثال غلطیه، چون ممکنه که به اصطلاح شما به عنوان مخاطب توی شرایطی قرار بگیری که اتفاقا، یعنی قرار داشته باشی که اتفاقا نمیتونی نماز اول وقت بخونی، ولی نه از روی تنبلی یا از روی هوای نفس، بلکه یه معذوری داری و یه حجتی پیش خدا داری که اتفاقا نمیتونی نماز اول وقت بخونی و اصلا هم نماز اول وقت نخوندنت شامل وسواس خناس نمیشه. و من اگه این مثال رو بزنم در حق شما جفا کردم. به خاطر همین میگم ما زیاد نمیتونیم مثال بزنیم، نه اینکه بلد نیستیم، نه چون شرایط آدم ها متفاوته و هر کسی در لحظه اون خیلی خیلی سر راهشه که باید اون خیلی که سر راهش هست رو به اصطلاح انجام بده و اگر اون رو علی رغم اینکه یقین داره، مطمئن، علم داره، حالا یقین نه، یقین این واژه خوبی نیست، علم داره انجام بده و درسته ولی انجام نده، اون تأثیر وسواس خناسه. درست شو؟ خب خانم اسدی هم همینه میفهمم، میفهمم که مثلا دقیقا مثلا یه مریضی داره، آفرین، مثلا شما مریض دستت، الان یه دفعه یکی از دوستان پرستار بودن میگفتن که ما یه دکتر داشتیم، بعد میگفتش که مثلا ایشون وسط اتاق عمل اگه اذان میشد مثلا دلوروده مریض بیرون بود وسط جراحی، میگفت ولی میکنم میرفت نماز میکنم. خب غلطه، ما متوجه این آن مریض رو تو جمع کن، یا به قول شما پزشک این اذان میگن یه مریض رو دستته، معلومه نمیتونی نماز، اشکال نه، اصلا تو باید همون مریض رو اتفاقا بهش توجه کنی. یعنی درستش همینه، یعنی الان میگی که نماز اول وقت یا مریضی که داره میمیره، خب معلومه مریضی که داره میمیره، یعنی خدا میگه معلومه که مریضی که داره میمیره، نه که من دارم میگم. یعنی به خاطر همین، چون خانم سعدی، چون موقعیت ها متفاوته، به خاطر ما نمیتونیم مثال بزنیم، نه که نمیخوایم بزنیم یا بلد نیستیم بزنیم، معلومه که هم بلدیم هم میخوایم، منتها اگر بزنیم اینجوری میشه. مثلا من میگم نماز اول وقت شما باید وسواس میگه من بیچاره وقتی نردوش مثلا پزشکم یا مریض زیر دستمه یا تو اتاق عملم موقع جراحی اذان گفتن یا مریض بدحال در لحظه اذان مثلا اذان مریض بدحال دارم، ول کنم برم نماز بخونم، وای خدای من تمام تمام این لحظات تحت تاثیر وسواس خناس، ولی چه آسیبی به شما میرسونه به عنوان مخاطبم. خب آره همین دقیقا هم همینه، میگین اگه من بخوام موقع مریض ناجور دارم نماز اول وقت بخونم، در حق مریضم جفا کردم. آفرین، دقیقا همین کاری کردی و درستش همینه که نمیخونین دیگه. خب میگم پس برداشت من این شد که اولویت رو شرایط مشخص میکنه و باید موقعیت شناسی کنه. آفرین، آره دقیقا همین جوریه، ولی موقعیتی که نه رو هوای نفس بره جلوها، موقعیتی که شما مثلا حالا یه مثالی که میزنن در مورد خود شهید مهراب، خدا رحمتشون کنه، شهید مدنی، خب ایشون یه وقتی که انقلاب میشه و امام ایشون رو به اصطلاح نماینده ولی فقیه میشن توی یه استانی، یه پیرمردی شده بودن دیگه ایشون بنده خدا، بعد میگفتن که ایشون جزء مثلا کسانی بودن که خیلی روی مثلا نماز اول وقتشون اصلا از جوانی، از نوجوانی مثلا اصلا از اون وقت که نماز خون شده حساس بوده، خیلی اهل نماز اول وقت و فلان این. بعد که انقلاب میشه بود دیگه ایشون مثلا پیرمردی شده بوده برای خودش و اینا، بعد امام ایشون رو مثلا نماینده ولی فقیه میشن توی حاله استانی، نمیدونم کدوم استانم بوده، بعد مثلا که سمت آذربایجان طرف بودن به نظرم، نمیدونم حالا دقیق، بعد میگن که ایشون مثلا یک سال مثلا فرض کن نماینده ولی فقیه بودن، بعد یک سال میان میرن پیش امام میگن که آقا من میخوام که چیز کنم اینو دیگه تمام، من تمدید کنم، میخوام چیز بدم، یعنی لفت بدم، به قول بچه‌ها لفت بدم از این چیز. بعد میگن امام میگن چرا؟ میگن آقا من یه عمری، اون موقع که نوجوان بودم، جوان بودم، یه عمری نماز اول وقت میخوندم، سر پیری سر پیرمرد شدم، الان کار مردم من واگذار شده، مردم من رجوع میکنن، وقتی اذان میشه خب معلومه، یعنی میفهمه اینو، بین مردم و نماز معلومه که مردم اولویت دارن، اون کار مردم من را باید بندازم، بعد من کار اینا رو را میندازم انقدر که اینا مثلا یعنی مراجعه دارم تا نماز نزدیک به قضا شدنه، و چون نزدیک، ببین چقدر حکم و قشنگ میشناسه، چون نزدیک به قضا شدنه و اونجا باید دیگه برم نماز بخونم و نمیتونم دیگه به تاخیر بندازم چون قضا میشه، اونجا میرم نماز بخونم. آقا من سر پیری به خاطر این کاری که شما گردم انداختین من نمازم داره آخر وقت میفته، ما ولم کنید بزنید برم سر پیری، میخوام نمازم اول وقت بخونم. یعنی امام میخندن میگن که آفرین، مثلا یه دونه استان دیگه هم باید بدن، خیلی کارت درسته، یه دونه استان کمته که شهیدم شدشون، متوجه این؟ یعنی اینقدر خوب میتونه بفهمه حکم خدا رو ها. یا مثلا یه ماجرایی هست احتمالا همه شما ازش شنیدید، بیدونید که آیت الله بهجت، یعنی یه پیش زمینش اینجوریه که کلن نگاه به سلام جامعه حالا دینی مثلا حالا گذشته تر نسبت به حالا فلسفه و عرفان خیلی نگاه منفی بوده، حالا فلسفه که از زمان خود ملا صدرا منفی بوده و مثلا اینا، حتی خود امام هم میگن که توی حوضه نجف من مثلا آب و صفا رو میبردم حمام، گفتم بچه بودم میبردم حمام عمومی، از لیوانی که مثلا ایشون دهن میزد نمیخوردم، گفتم باباش فلسفه میگه اینا نجسن، یه نگاه بدی بوده اون موقع ها. الان هم هست سانه که بکنه، الان نیست، الان هم هست، ولی خب اون موقع خیلی زیاد بوده. بعد به عرفان هم همینطور. بعد خب توی نجف سدلی قاضی طباطبایی، خب ایشون چیز بودن دیگه، سدلی قاضی طباطبایی ایشون استاد عرفان بودن، استاد عرفان امام بودن، علامه طباطبایی بودن، یه انسان معروفی بودن که 300 تا شاگرد عارف بلا در حد مثلا علامه طباطبایی نا ایشون تربیت کردن. بعد ایشون که نجف میگن که آقای بهجت میرن سر کلاس های به صلاح آستلی قاضی طباطبایی، خبر به گوش پدر آیت الله بهجت میرسه، یعنی اون خلاصه خبرچین ها خبر میرسونن به پدر آقای بهجت که آقا چه نشستی که پسرت سر کلاس عرفان داره بوده تو نجف. ایشون یه نامه می نویسن به آقای بهجت، یعنی به پسرشون، که آقا من راضی نیستم که تو انیمه باید بری سر کلاس عرفان، و مثلا بری سر کلاس، به من خبر دادن کلاس عرفان، من راضی نیستم. بعد میگن که آقای بهجت خیلی گریه میکنن وقتی یه همچین نامه از سمت پدرشون میاد. میرن پیش خود مثلا آصل قاضی طباطبایی و میگن که پدر من یه همچین چیزی گفته، چیکار کنم؟ حالا فکر کنم مثلا اون کلاسای معرفت ناب مثلا که دیگه شاید مثلا اصلا پیدا نشه و دیگه گیر نیاد، یهو مثلا حکم پدر، اونم نه اینکه مثلا بدونه، اینجوری یه چیز پس زمینه بدی تو ذهنش، همینجوری بدون آگاهی بود آقا این نرو سر این کلاس، در حالی که اون کلاس کلاس عالیه، ولی خب حالا چیکار کنه؟ میرنشون پیش آیت الله قاضی. آیت الله قاضی یه جمله‌ای میگن، من خیلی این جمله‌شون رو دوست دارم، یعنی یکی از اون جمله‌های بی‌نظیریه که چقدر به آدم خط مشی میده تو زندگی. میگن میفرماین که کلاس عرفان مستحب. ببین چه قیاس قشنگی میچینن، میگن کلاس عرفان مستحب، اطاعت از امر پدر واجب، ایجاد کنه حرام. آه شما اجازه نداری بیایی سر کلاس عرفان. دیدی چجوری مستحب تبدیل شد به حرام؟ میگه عرفان مستحب، اطاعت از امر پدر واجب. پدر چی گفته؟ گفته کلاس عرفان نباید بری، مستحبی که بخواد واجب رو بشکنه حرام میشه اصلا. ایو نرفتن ایشون. ببینید یعنی آدم باید حواسش به این چیزا باشه. اون لحظه ای که شما میدونی که باید چی کار کنی، یعنی میدونی حکم خداست، نه که من نفسم، نه خدا. الان خدا از تو چی میخواد؟ الان خدا تو میخواد مریض تو به اصطلاح بهش برسی، همون کارو بکن. خلاص. به خاطر ما نمیتونیم خیلی مثال بزنیم. مثلا جا مثلا کردم مثالایی بزنم که نمیتونم بزنم. متوجه شدین؟ یعنی می‌خواستم بگم چقدر دستم تو مثال زدن بسته است. خب هم اصلا فهمیدن که میشه در مورد عزم و اراده و عمل صحبت کنیم، همون ساختار وجودی، نمیدونم درست متوجه شدم. هر کس عزم و اراده بزرگتری داره، خناسش هم بزرگتره و بیشتر براش تلاش میکنه. خب خانم حاجی زاده صدا ندارن، همه صدا ندارن، به فرق خانم حاجی زاده صدا ندارن، همه ندارن، به من نمیگن. آها چون به منم اعلام نمیکنه نتم که مشکل داری. خب الهیش ببین خانم اسدی جان، اصلا ربطی به چیز نداره. یعنی این عزم و اراده و عمل یه چیزه، یه تعریفیه تو ساختار وجود انسان. خناسیت برمیگره به اینکه حالا اون آدمه، آدم مثبت باشه یا منفی باشه، ولی تو ساختار وجودش داشتم اینو میگفتم. میگفتم که انسان مدلش اینجوریه که با بیرون ارتباط میگیره، با عالم ماده ارتباط میگیره به واسطه به اصطلاح اون ورودیایی که خدا بهش داده، خدا حواسو بهش داده تا بتونه با عالم ماده ارتباط بگیره. چش داره، گوش داره، چشایی داره، لامسه داره، درسته؟ حواس مادیش، میگن حواس پنجگانه، ارتباط میگیره. اون چیزی رو که به اصطلاح تو این ارتباطی که با خارج میگیره رو چیکار میکنه؟ تبدیل به تصویر میکنه، توی ذهنش میذاره، چه قوه خیالش. بعد که این تصاویر رو چیکار میکنه؟ شروع میکنه به هم به ارتباط دادن، بینشون اسناد برقرار میکنه، مثل حالت جمله. مثلا ما میگیم بهش جمله سازی. مثلا مثل اینکه بچه دیدید اولش واژه میگه، بعد یواش یواش جمله میگه. مثلا اول میگه بابا، مامان، آب، مثلا بعد یواش یواش دادن رو متوجه میشه، مثلا میگه آب بده مثلا، یا مثلا بهش بگی اینو بده، میگه نمیدم، یعنی من نمیدهم، من این را به تو نمیدم، من نمیدم، کلی خودش روش اسناد دیگه. بعد بابا رفت مثلا، جمله میگه بابا رفت یا بابا اومد، یعنی اون چیزه، اون قوه وهم انسانه. بعدن آروم آروم چیکار میکنه؟ یعنی این تو این حالت پایینش اینه که میتونه جمله بگه، بعد بین جملاتش ارتباط برقرار میکنه، قانون در میاره. اینو شما که مثلا تجربه میخونید، تو تجربه خوندین خیلی خوب دریافت میکنید. ببین مثلا شما هی میایین چیکار میکنید؟ مثلا اون واکنش های یه ویروس رو هی نگاه میکنید، نگاه میکنید تو افراد مختلف، تو ژن های مختلف، تو گروه های مثلا خونی مختلف، تو اقلیم های مختلف، هی میایین واکنش ها رو نگاه میکنید. بعد که اینا رو هی به اصطلاح نگاه کردید، بعد یهو یه قانون از توش در میارید. مثلا مثلا میگه که آقا مثلا فرض کنید که ما به این اشخاصی که مثلا اینا رو نگاه کردیم، اینا رو نگاه کردیم، این ملیت رو نگاه کردیم، این ملیت رو نگاه کردیم، دیدیم مثلا فرض کن که مثلا بیماری کووید، حالا این به عنوان یه ویروس حالا جدید و اینا که بود، و مثلا ما اومدیم دیدیم که مثلا توی این جمع چه جامعه انگار بیشتر کشته داره، مثلا چجوری افغانی‌ها نمی‌میرن، مثلا چجوری عرب و خیلی باش نمی‌میرن ولی ایرانی‌ها توی مثلا جامعه ایرانی خیلی کشته داده، مثلا چجوریه. بعد احساس اینو بررسی کردن، جنای اینو بررسی کردن، جنای اینو بعد یه سری بهم گفتن که آقایون بیشتر از خانوما می‌میرن، مثلا اونایی که مثلا چه می‌دونم گروه خونی آن بیشتر تلف میشن تا مثلا ادنیه می‌میرن تا اونایی که مثلا گروه خونه هی اینا رو بررسی کردن، مثلا مثلا حالا هست یا نیست. صاحب خونه که بررسی کردن نه آقا اصلا غلط بود، گفتیم آقایون نه، آقایون بیشتر مثلا با این بیماری با این ویروس از دنیا میرن، اشتباه بود، نه خانوما یا مثلا نه مثلا گروه خونه. اینا رو هی که بررسی میکنی بررسی میکنی بررسی میکنی و میگه آقا به این نشستیم که مثلا این آدم ها، این نژاد، مثلا این نژاد ایرانی تو این اقلیم، مثلا توی همچین اقلیمی به خاطر مثلا این سبک زندگی یه همچین مثلا ویتامینی رو کم داره، به خاطر این ویروس که میفته تو بدنش در جا مثلا چیکارش میکنه، یعنی اعضای حیاتیشو درگیر میکنه میمیره، قانون یهو ازش در میاری، درسته؟ این تمام این حرکت چیه؟ از حس و خیال و وهم تا همینجاست، اصلا به عقل کاری نداره. فکر نکنید مثلا به دست آوردن اینا عقل میخواد، اینا عقل نمیخواد، همین حرکت بین حس و خیال و وهم. چون بهش ما اصلا هم میگیم که تولید علم، یعنی علم میتونه تولید بشه، منتها مسئلهش اینه که چون استقرائش استقرائ ناقصه، به خاطر همین ممکنه که الزاماً علمهاش چیز نباشه، علمهاش درست نباشه. حالا بستگی داره، یه وقتی ممکنه شما با یه قوانین مثلا ریاضی هم بیاد، مثلا ریاضی یه چیزیه که یقینیه دیگه، مثلا علم خیلی علی معلول علتهای واقعی رو پیدا کنین، خب قانونتون هم درست در میاد. ولی یه وقتایی فقط داره کسی جامعه آماری کار میکنه، مثلا رو 10,000 مثلا واحد کار کرده، خب وقتی یه قانونی در میاره میگیم حالا بگو جامعه آماری چند تاست، مثلا میگه رو 10,000 نمونه کار شده، میگیم خب نسبت به 10,000 نمونه الان یه همچین قانونی داره، ممکنه که نمونه های دیگه بیاد و چیکار کنه بشکنه این قانونه. این اصطلاحا تو منطق بهش میگن استقرار ناقص، استقرار تامی نیست. بعد تو پس تو این مرحله تولید علم میشه، بعد مدل به اصطلاح تفکرش اینه که اینجا هر چی تولید کرد میبره توی نظام بالاتر، تو نظام عقل ارزش میکنه و درست و غلطش رو دریافت میکنه. حالا توی یا میبره یا نمیبره، در هر صورت چه ببره چه نبره، هر کی به هر نتیجه‌ای که برسه، به هر قانونی که برسه، اون قانون رو مبنای عمل خودش قرار میده، یعنی چون میشه مبناش، اونجا بهش میگیم علم. وقتی که مبنا شد، به محض اینکه شما یه چیزی رو دانستی، باید و نباید برات تولید میشه، یعنی هر دانسته یه باید و نبایدی ایجاد میکنه. ببین اینا انقدر اتومات در ما فعاله که اینجوریه واقعا. آره واقعا همین جوریه، یعنی همه این سیر از لحظه که انسان به دنیا میاد آروم آروم همه اینا داره اتفاق میفته در انسان، ما فقط تو ساختار داریم اینا رو میبینیم و یعنی اینا هست. یعنی به محض اینکه به اصطلاح یه چیزی در تو مبنا شد، یه باید و نبایدی به تو اعلام میکنه، اون مرکزی باید و نباید مثبتش الهام، منفیش وسواسه. متوجه ای؟ مثلا اون به تو میگه که این کارو بکن، حالا این کارو بکنه، اگر طرف رفته باشه ذیل عقل و عقلشو فعال کرده باشه و طهارتشو برده باشه بالا، و چون اینا هی چرخ هست دیگه، دوره هر عملی باعث میشه که به اصطلاح اون استفاده از حواس شما، قوه خیال شما، قانون سازی شما، اینا همه هی ارتقا پیدا کنه. حالا یا یه وقت یکی بایدشو از الهام میگیره، یکی بایدشو از وسواس میگیره، یعنی اونی که نظامش به اصطلاح خبیثه باید و نبایدشو از وسواس خناس دریافت میکنه، اونی که نظامش طهارت داره باید و نبایدشو از الهام دریافت میکنه. خب حالا الزامن هر باید و نبایدی که در انسان ایجاد میشه به عمل نمیرسه. ببینید خیلی بدیهیه و اینا ما خودمونم میدونیم، یعنی ما هزار تا چیزی که میدونیم خودمونم به خودمون میگیم این کارو بکن ولی نمیکنی. یعنی هممون هزار مورد اینجوری مورد ببینم یه لحظه فکر کنیم آره مثلا فلان کاری که میدونستم باید انجام بدم و اتفاقا به من میگه درونم گفت بکن ولی نکردم. یعنی این که هر باید و نبایدی که در انسان تولید میشه حتما به مرحله عمل میرسه، اینجوری نیست. خب پس باید و نباید تولید میشه. حالا وقتی یه باید و نباید تولید میشه که میشه علم، حالا شما باید به اون باید و نباید با اعتماد کنی. مثلا بهت میگه که مثلا فرض کن که اینو مثلا نخور، فرض کن مثلا بهت میگه که اینو نخور، ببین باید نبایدش اومد و حکمش اومد، ولی اعتماد نداری به این. این اعتماد میشه کدوم ناحیه توی ساختار وجودی انسان؟ میشه ایمان. ببین ایمان از جنس باور و اعتماده، چون اعتماد نداری انجام نمیدی، یعنی این چرخه میاد، حس شده، خیال اومده، تصویر سازی شده، به اصطلاح روابط برقرار شده، حتی تحت نظام عقل بردی، حتی تحت نظام عقل تاییدشو گرفتی، از الهام به تو گفته بکن، باور نداری، اعتماد نداری به اون باید، نمی کنی. یا اینکه حالا میره تو بحث مثلا وسواس، بازم به حال نداری، تنبلی نمی کنی، بالاخره هزار تا علت میتونه اینجا بشکنه. پس تو مرحله بعد از این باید اون اعتماد و باوره بیاد بالا. وقتی که اعتماد اتفاق میفته، اون وقتی که در تو یه خیزشی میشه که برای اینکه بری اون کارو انجام بدی، یعنی وقتی اعتماد کنی بهت میگه نخور یا بخور، اون نخور بخوره که بهش اعتماد داری، اون در تو خیزش ایجاد میکنه. پس نیت میکنی که مثلا اون کارو انجام بدی، عزم میکنی. عزم یعنی چی؟ یعنی برنامه هاشو تدارک میبینی، نمیشینی برنامه نویسی میکنی، برنامهشو مثلا برنامهشو مهیا میکنی که اون کارا رو انجام بدی. اراده چسبیده به عمله، یعنی وقتی اراده میکنی که انجام میدی. یعنی وقتی گفتم مثالشم، گفتم وقتی من میگم من فردا همه جور برنامه هم زدم و برنامه هم آماده است، قشنگ چیندم همه چیه که فردا مثلا صبح ساعت 7:30 صبح اسنپ بگیرم برم کلاس، خب ولی اون هنه اراده اتفاق نیفتاده، نیت و قصد و عزمم اتفاق افتاده. خب برنامه‌ریزیم هم کردم، ساعتی کلاس هم معلوم شده، بچه‌ای هم که قرار بیان معلومه، جایی هم که میخوام برم کلاس معلومه، همه چی برنامه شده. اما زمانی من اراده سربلند میکنه که من توی اسنپ نشستم دارم میرم، یعنی قشنگ گرفتم لباس پوشتم پاشدم دارم میرم، از در بستم رفتم، یعنی عمل که اتفاق میفته، اراده میچسبه پشت عمل. خب حالا گفتیم که وقتی که ما میخواییم برسیم به همون، یعنی این خیزش اتفاق میفته، میخوایی بری به سمت عمل، حالا اینجا اگه عملت خوب باشه، یعنی عملت درست باشه، الهامم بهت گفته و میدونی که بخوای چی کار کنی، اینجا وسواس خناس میاد جلو. نکن نکن، نرو، ولش کن، زنگ بزن بگو نمیام، بگو حالم بده، ولش کن، خسته ای، اصلا مگه نمیتونم کچی، مگه پول گرفتی که بری، مگه نمیدونم قسم خوردی، مگه فلان کردی، هی شروع میکنه گزاره میده، گزاره میده، گزاره میده، چیکار میکنه؟ هی داره صد رو هم میزنه، چون اتفاقی که قراره، عملی که قراره بیفته به خاطر کنش و واکنشیه که تو صدر اتفاق میفته، پخت و پزیه که اینجور داره میشه، یه جوری پخت و پز میکنه که من نرم. اگر من نرفتم، یعنی حرف وسواس خناس رو گوش کردم، اگر نبودم برو عمو، چرت و پرت چیه میگی، من باید اون کلاسام برم، بمیرم من باید برم، به این علت، به این علت، به این علت، حجت دارم، تعهد کردم، تعهدم هم من یه وقت به پوله، مثلا شرعن تعهد دادم باید این کار انجام بدم، منتظرم هستن، حق الناسه، حق الله، نمیدونم فلانه، عالم حجتم دارم که باید برم. گزارهای قلبم هم میاد دیگه، نه نخوابی یا تنبلی نکنی یا به خاطر خستگی حجت نیست، این جواب این چیزی که تو بخوای به خدا جواب بدی، نه اونم داره گزاره میده دیگه، بعد میگم آره دیگه، با من خودم یه کلاس نرم پوشم خودم یه ابدیت بدبخت کنم، خب میشم میرم کلاس. خب اونجا به گزاره الهامم اما یعنی باید نواید الهام بوده، بعد هرچی این شیخ خناس اومده که اینو بزنه که من نرم، هی برام یه چیز دو... ببین عطسه کردی، ببین عطسه کردی، بگو مریضم نمیام مثلا، هی داره برام شرایطو جور میکنه که من نرم. چرا؟ چون هوای نفسم اینه که دوست دارم که نرم، چون هوای نفسم میگه نرو، هی هم اون داره گزاره میده که منو موجه کنه که من نرم، بعد من آخر سرتش میام نه من میام، اون به گزاره حق عمل کردم، خروجیم عمل صالح میشه، این که عمل صالح میشه یه مرحله چرخم میره بالا، یعنی ساختار وجودیم بزرگتر میشه. نمیدونم چقدر به درد بخورد، ایشالله که ترتون نکرده باشم. خب خامصدی میگن خناس خیلی خطرناک شد برام. آره واقعا خیلی خطرناکه خامصدی، الهی شوکه خود خطرناک شد، انشالله برای هممون باشه اینطور. اینکه من تو اون لحظه دشمنی خناس رو حس نمی کنم و احساس میکنم خودم دارم تو کارم آفرین، دقیقا خطرناکشم همینه، چون این وقتایی تو فکر میکنی که خودتی، به خاطر میگم دیگه انسان به خودش اعتماد داره و اونم دقیقا یه جوری حرکت میکنه که فکر کنی خودتی، به خاطر این تو باید انقدر دشمن شناسی قوی بشه که بفهمی اون تو نیستی، اون دشمن توه، به تو میخواد ابدیت تو رو نابود کنه که داره به تو میگه بگی بخواب. دوستت نداره که میگه ولش کن کلاس رو بی خیال. مگه نتسا نکردی؟ مگه پات درد نمیکنه؟ مگه کمرت درد نمیکنه؟ مگه جام جون بادم جونه؟ نباید یه ذره مواظب خودت هم باشی؟ اصلا حق نفست نیست؟ مگه غیر از حق الله و نمیدونم فلان اینا حق نفس نداره؟ الان به خود ظلم نمیکنی؟ اینقدر این حرف تو گوش آدم میزنه که آدم یه کلاس ها نره. خب بعد گفتن خناس رو کجاها بهتر میفهمیم؟ جایی که سرعت تصمیم گیری ما باید بالا باشه، مثلا زمان فتنه و آدا. آره ببینید خان فردوسی، خان ببخشید خان اسدی عزیزم، به میزانی که آدما به اصطلاح این رو توی شرایط غیر به اصطلاح بحرانی تمرین میکنن، به خاطر ما قوم میگن انقدر مثلا سفارش شده تو روایات که آقا روز 100 تا آیه قرآن بخونیم، چون قرآن خیلی آدم محکم میکنه و مبناهای آدم میبره بالا و علم و یقین آدم رو افزایش میده. ببینید مثلا فرض کنید که این همه آدمایی که در لحظه هایی به اصطلاح به جایی که درست رو انتخاب کنن که میدونن درست چیه، غلط رو انتخاب میکنن در حالی که میدونن غلطه، اینا همش به خاطر ضعف به اصطلاح داده هایی که خلاصه در درون آدم وجود داره، یا تمرین، عدم تمرینه، تمرین نکردنه. خوبه آدم قرآن زیاد بخونه. میان مثلا برای یه پزشک تو اورژانس بیشتر متوجه اولویت ها هستیم تا درمونگاه یا بهداشت دیگه، همون دیگه، همون که باید اولویتتونه همون مهمه دیگه. جمله سربازی رو خیلی متوجه نمیشم. برای کسی که بیشتر میخوام بیشتر اتفاق میتو برم. آره ما چون قسمت اولش رو توضیح ندادیم شاید یه ذره به خاطر این سخت شده، ولی خب باید اولش رو میگفتیم دیگه تا بتونیم اول آخرش اول میگفتیم بعد بتونیم اولش رو بگیم. خب پس بریم سراغ به اصطلاح اسماء ابتدایی سوره. ببینید عزیزان، سوال و جوابایی که میشه توی کلاس، مثلا کسی اینجوری فکر نکنه که مثلا چون خانم اسدی سوال میکنن پاسخ به خانم اسدیه و خانم اسدی باید قانع بشن، و مثلا ممکنه که من یه پاسخی بدم که با اینکه شما این سوالو نپرسیدین ولی پاسخ من برای شما قانع کننده نیست، حتما اعتراض کنید و مطرح کنید. خب فکر نکنید که مثلا این پاسخ من بعد خانم اسدی رو قانع کنه و اگر مثلا ایشون قانع بشن دیگه مثلا خب قانع شدن نشدن هم ایشون این حق رو داره که اعتراض کنه و شما چون سوال شما نیست. نه اینجوری نیستا، هر سوالی که میشه من اون سوال رو به نمایندگی از همه عزیزانی که حاضر هستن میبینم و همه این حق رو دارن که اگه قانع نشدن بگن که آقا من قانع نشدم از این حرفت. یعنی بچه ها چیز نکنید، در حق خودتون ظلم نکنید در هر صورت. خب میخوام بریم سراغ اسما، درسته؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ما ابتدای سوره ناس سه تا اسم داریم: رب، ملک، اله. رب رو به اصطلاح توی سوره فلق هم معنیشو دیدیم، گفتیم که سوق و شی من النقص الی الکمال به تخلیه او تحلیه. خیلی بچه ها اصلا معنی رب خیلی معنی قشنگیه، یعنی آدم اصلا معنی رب رو که اگر واقعا بهش اعتماد کنه، یعنی فقط تو ناحیه علمیش نباشه. ببین یه وقته اینجوریه، مثلا آقای خب مثلا آقای مصطفوی بالاخره یه دانشمندی بوده دیگه، ایشون میگه رب سوق و شیمن نقص الکمال به تقلیه و تحلیه، درسته. ولی وقتی که به معنیش فکر میکنی باور نداری، اعتماد نداری به این معنی، به خاطر این خیزش در انسان ایجاد نمیکنه اصلا. باشه به این رو دامنه رب فکر کنیم، خیلی رب معنیش عجیبه. میگه که رب اون کسیه که تو رو، یعنی هر شیعی رو، حالا تو بیا نسبت به خودت نگاه کن، تو رو و همه مخلوقات عالم رو، ملائک، نمیدونم دریا، زمین، جماد، حیوان، پرنده، هرچی که تو بگی، هرچی که خلق شده، هرچی که مخلوقه، بهش میگن ماسوالله. محسب الله مخلوق الله دیگه، همه چی تو نظام عالم مخلوقه غیر از خدا، یه بقیه همه مخلوق هم دیگه، آفریده شده خدا. همه چیز رو خداوند چیکار میکنه؟ به سمت کمالی که براش در نظر گرفته حرکت میده. یعنی خدا مثلا اینجوری نیستش که مرض داشته باشه، ببخشید، جفت پا بندازه جلوی مخلوقات که مخلوقات به کمالشون نرسن، نه، اتفاقا خیلی هم پروبال میده، هول میده، میگه بی برو، بی زودتر برو برسی، بهتر برسی. حالا این سوق دادنش به چه حالته؟ این سوق دادنش اینجوریه که تو این مسیر سوق دادن، یعنی تو این مسیری که داری جو هولت میده که بری به کمالت برسی، یه چیزایی رو تو این مسیر نیاز داری که بهت میده، یه چیزایی هم تو داری که مانع رسیدن به مسیرت ازت میگیره. یه تخلیه یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی رو تو رو خالی میکنه یه چیزا، یا تخلیه یعنی از حللم، یا تقریبا حللم، یعنی یه چیزایی رو بهت میده، یعنی یه چیزایی رو ازت میگیره، یه چیزایی رو بهت میده که چیکار کنه؟ که تو رو به کمال، آره دیگه، چون هر چیزی برای اینکه به اون سیر کمالیش برسه یا یه چیزایی رو نداره یا یه موانعی داره. اون چیزایی رو که نداری و لازمه کمالت رو بهت میده، اون چیزایی که موانع مسیرت رو ازت میگیره. بهترین نظام سوق به کمال دادن همین شکلیه دیگه. خب رب این شکلیه. بعد شما همینجوری رب رو میشنوید یاد چی میافتید بچه ها؟ مثلا اگه بخواید براش یه مثلا مصداقی تعیین کنین چی میگین؟ خب کامسدیر یه چی گفتن؟ گفتن که همین که از موسا داشت میره پیش فرمان، گفت رب اشرح لی صدری، یعنی میدونست داره میره تو دل یه فتنه، بخاطر همین انبیا نیاز بیشتر اشرح صدر. خب آفریدون میگن تربیت. ببینید تربیت خوبه ها، ولی ریشه، بعضیا فکر میکنن ریشه تربیت رب، تربیت رب نیست، ولی ریشه تربیت رب نیست، رب رب بس، یعنی ر و دو تا ب، رب مضاعفه، ر ب ب، ولی ریشه تربیت رب یس، یعنی آخرش اصطلاحا هم به قول بچهای عربی چی میگن؟ میگن ناقص یاییه. یس. خب هم اصلا میگم مدبر. خب مدبر و تدبیر کننده از نظر شما بخوایم مصداقی بگی کیه؟ مثلا میگیم مثلا این نقش تو زندگی ما، مثلا مثل کی میمونه مدبر و تدبیر کننده؟ مثلا مثل کی؟ یعنی اولین کسی که انگار تو زندگی ما تدبیر کننده زندگی ماست و ما باهاش مواجه میشیم کیه؟ خانم ویسی میگن مادر. خوبه مادر، ولی از مادر قوی تر کیه بچه ها؟ تو تدبیر، تو تدبیر زندگی، نه پدره، نه خیلی نمیخوام ببرم بیاریم بالا، میخوام بیارم پایین، هم آفریدون، نمیخوام که خدا، میخوام ملموس بگیش. آره بیشتر به پدر میخوره دیگه، نه چون مادر خودش هم تحت تربیت، خودش هم تحت تدبیر همسر قرار میگیره. آره به پدر بیشتر میخوره، چون پدره که قوامه، چون پدر قوامه و قیومیت داره توی خونه و وظیفه او هست که مثلا مسکن، لباس، نمیدونم خوراک، همه چی وظیفه اونه و اون باید برنامه‌ریزی کنه تا بتونه مثلا خونه و نمیدونم خوراک و همه چیه خونه رو مدیریت کنه تا بتونه همه نیازهایی رو که اهل منزل دارن برآورده کنه. بیشتر بچه ها به پدر میخوره. خب ولی آره والدین حالت مدبری دارن، مثلا پدر بیشتر رو قوامیت معاش خونه است، مادر میره روی به اصطلاح حافظاتون بلغی بخونه، یعنی میره تو روابط رحمتی و رحمانی و عاطفی و بعد مثلا نزول رحمت و اینا. مادر یکم انگار شخصیتش معنویه، یعنی معنوی تره، مدلش معنویه، مدل پدر مادیه، حالا لازم معاش، ولی جفتشون با هم میشن والدین بگیم دیگه خیلی عالی میشه. مثلا میگیم والدین، رب انگار خیلی شبیه والدینه. خوبه والدین؟ خوبه بچه ها. اولین کسی هم هستش که انسان تو زندگی باش مواجه میشه. چه جالب که اولم گفته رب، متوجه؟ خیلی بچه ها این ترتیبش که اول چیو میگه بعد چیو میگه بعد چیو میگه خیلی تو ناحیه رو به ناحیه رشدی انسان هم خیلی برمیگرده. بعد میگه که ملک، ملک شما رو یاد کی میندازه؟ مثلا ما میگیم که چی؟ مثلا مالک مردم، مثلا حکم روا، حاکم، مثلا حاکم بر مردم، مالک مردم، نمیدونم همین داریم، مثلا میگم مثل ره پادشاه، آفرین، آره، مثلا حاکم، مثل پادشاه، مثلا رهبر، آره، یعنی اون کسی که اون رأس انگار حاکمیته و اون مدیریت میکنه دیگه، میگه اون میگه چیکار کنیم، میگه مثلا همین حاکم و پادشاه. خوب بعد میگه اله، بچه ها نگفته الله ها، گفته اله. بریم بچه ها ریشه اله رو ببینیم، نمیدونم شالا ریشه اله از این زاویه دیدین یا نه، ولی تعریف ریشه اله خیلی چیز جالبیه. ببینید میگه که اله میگه دوتا قوله بچه ها برای چیزش، برای ریشهش، یه ده میگن از اله گرفته شده اله، یه ده میگن از وله گرفته شده اله وله. میگه ان الاله به معنا العباده، میگه الهت یعنی اله، یعنی مثلا انگار میگی معبود، یعنی کسی که عبودیت میشود. والفرق بین المادتین ان العباده قد اخذ فیها قید الخضوع و اله اخذ فیها قید التحیر. میگه الهه به معنی عبادته و فرقی که با هم دارن، یعنی تو واژه اله و وله، اینه که در عبادت قید خضوع و در الهه قید تحیر وجود داره. یعنی الهه توی الهه بحثه که به معنای عبادت میشه، معنی خضوع میره بالا. توی الهه وقتی که از ریشه ولهه میشه، قید تحیرش میره بالا. به خاطر همین اصولا اون کسی که مورد مثلا الهه قرار میگیره رو مثلا ما بهش بگیم معبود، اونی که مورد وله قرار میگیره رو مثلا تو بهش بگو معشوق. میدونی چجوری میخوام بگم؟ ولی هر دوش پرستیدنی هن. یعنی چه معبود چه معشوق، هر دوش پرستیدنی هن. حالا من یه سوالی میپرسم، اون معبودی که از رو عشق پرستیده میشه، خوبه، حالا من یه سوالی میپرسم، مثلا با معشوق میریم جلو، شاید جذابترم باشه، امروز ولنتاینه، روز عشقه، اونور آبی هست، بامزه هست، نه روز تولد حضرت اول فضله و روز عشقه، از این جهت که واقعا روز عشقه و شب تولد حضرت اول فضله، شب عشقه. خب ببینید معشوق، وقتی که یه نفر معشوق شما میشه، میشه بگید شما چه حالی نسبت بهش دارین؟ یعنی نگاه عاشق رو به معشوق میخوام، نه نگاه معشوق رو به عاشق. یعنی شما یه عشق رو برای خودتون، حتما همه عشق دارین دیگه، عشقی که اینجا بی عشق نیستش، عشقتون رو در نظر بگیرین، بعد حستون رو نسبت به عشقتون بگین. آهان، خیلی خوبه، خام اسدی میگه هیچی جز اون و خواسته اون رو نمیبینین، یعنی جز اون و خواسته اون برای من هیچی دیگه ارزش نداره. دیگه چی بچه‌ها بقیه هم بگین؟ دوستان خام اسدی میگن دلیل نمیشه که جواب دادن واجب چیز نیست، کفایی نیست که بگیم چون خانم اسدی جواب میدن دیگه از رو دوش ما برداشته شده، واجب عینیه، همه باید جواب بدن. خب خام آفریدون میفهمن که برش میمیری و حاضری از هر چی داری بزنی براش، راست میگی. خب دیگه چی بچه ها؟ معشوق یکم بگین ببینم، عاشقا یکم در مورد حستون نسبت به معشوق بگین، معشوقتون بگین، بگین رو کنید. بابا 18 نفرین دنبال جلب رضایتش، خوبه. جلب رضایت یعنی چی شما فریدون؟ جلب توجه منظورتونه، نه جلب توجه خوبه، خوبه مثلا به جای واژه جلب رضایت شما من از واژه جلب توجه استفاده کنم؟ راضی این شما فریدون؟ جلب توجه، جلب توجه، بچه ها موافقین با جلب توجه؟ توجه کمی از رضایت بیشتره. خب یعنی جلب توجه هم بدک نیست. خب خانم رمضان میفهمه که واسه دیدن شوق و رغبت داریم، آفرین، شوق و رغبت خیلی خوبه. خانم اسدی میگن که متر و معیار برات درست میکنه. آفرین، خیلی خوبه، اصلا برات معیار درست میکنه، معیارات اونه، هرچی اون خوشش بیاد، هرچی اون دوست داشته باشه، هرچی اون بپسنده، هرچی شما بگین، اینجوری نه. آها، بعد از یه مدت هم میبینی چقدر شبیه شدی، چون مثلا مثل اون داری لباس میپوشی، مثل اون راه میری، مثل اون حرف میزنی، مثل اون نگاه میکنی، مثل اون فکر میکنی. آره، خانم ویسی هم مثلا اون شعر خوندم، با اتاره خوندم، خوبه. خانم عبدالحسین هم میگن که اولویتت، خوبه، خیلی شما چیز خوبی گفتین خانم عبدالحسین، اولویتت. خب وقتی که خدا قرار باشه که بشه اله، اله یعنی چی بچه ها؟ حالا اگه خدا قرار باشه بشه اله یعنی چی؟ حالا اینم به هم بگین، اگر کسی خدا الهش باشه یعنی چی؟ مسئله گفتن که همه چیز رو از دید خدا ببینی و خواست خداست، ببینی که خواست خدا هست یا نه، یعنی که همون مثلا جلب توجه خدا مثلا یعنی برات مهم باشه و ببینی خدا خوشش میاد خوشش نمیاد. خواست منظور خامسدی همون رضایت چیزه، رضایت خانم آفریدونی که فرمودن. خانم سلام منش گفتن که همه اینایی که دوستان گفتن با تواضع همراهه، آن یعنی مثلا جلوش همچین چیزم منم نمی کنی، منظورشون اینه، یعنی همچین جلوش بلبل زبونی و پروبازی هم در نمیاری، همچنین یه گردن کجی هم داری و بگه هرچی شما دوست داشته باشی و هرچی شما بفرمایین و هرچی شما بگی و اینم خام صالح منش بهش اضافه کرد. خوبم بود صلاح منش، ببخشید وقت مگه اسما رو اشتباه میخونم، تو رو خدا حلالم کنی، بهم تذکر بدین اگه اشتباه میکنم. یکم هم اینجا اشتها برای من ریزه، وقت ممکنه که بعضی از حروفم اشتباه ببینم. خب حالا پس وقتی گفتش که خدا ربه، میخوام اصلا بگن دلت میره براش، بعد دوست داری که براش مثلا اینجوری حسرت رو بلند کنی، مثلا این سریال از یوسف که این زلیخاش کلش اینجوری میکرد یوسف ببینتش، بعد هی میخوای ببینتت مثلا، اینجوری میگن. خب حالا ببینیم، پس وقتی که میگه خدا رب ملک الهه، یعنی که ببین به خدا اعتماد کن، خدا واسه یه مسیری برای تو، شخص تو، فهمیدی؟ نه کلی، برای شخص تو، تو هر کی که هستی، خانم سلام منش، خانم فردوس اسدی، خانم به اصطلاح خانم حاج باقری، مثلا بالا اسمتون رو بخونم، خانم حاج باقری عزیز، خانم کرمی، خانم ویسی، خانم محمدیان، خانم سلام، خانم همدانی، خانم آفریدون، خانم قربان رمضان، خانم عبدالحسین، خانم صلاح منش، خانم پیرزاده، خانم پورعباس، خانم دولت آبادی، خانم اسدی، خانم کنعانی، خانم قاضی، خانم آمنه سادات، خانم محسنی، خانم حاجی زاده، برای شخص شخیص شما خدا برنامه داره و برای اینکه تو رو برسونه به اون سیر. دیدی بچه ها مثلا وقتی که رانندگی میکنی، مثلا یه برنامه‌ای که به اصطلاح مسیر، این برنامه های مسیریاب میذاری، خیلی من دوست دارم اینو مثلا بهش توجه میکنم، یعنی مثلا آدم میکنه دوست داره عمدن اشتباهی بره، بعد میبینه که اون با همون طمأنینه و آرامش سری تمام برنامه ها، یعنی نقشه که باید کشته بود که تو توش بری، یا تو یه کوچه اشتباهی میپیچی، دقت کردی؟ عشان همه رو برات قد دوباره از اونجا آدرس میده، تو برش نمیرسن، تو بازم اشتباه میری، دوباره برات آدرس درست میکنه میرسونه، یعنی تو برای هی لحظه به لحظه داره آدرست رو به سمت کمالت چیکار میکنه، میچینه برات، آدرس تو میچینه برات، داره نقشه میچینه. هر چقدر تو میای خطا کنی، دوباره برات میگردونه سر جای اول، یعنی برات مسیریابی میکنه که برات گردونه سر جای اول، در حالی که اگه رب نبود، یعنی مثلا مثل قدیم که ما چی داشتیم، یه کاغذ آدرس مینوشتن میدادن دستمون، بعد اگه گم می شدی دیگه گم شده بودی، یعنی چون کسی تو رو مدیریت نمی کنه بالا، چون تو به جی پی ایس وصل نیستی، به ماهواره وصل نیستی دیگه. الان این مسیریابا همشون جی پی ایس تو روشن می کنی، وصل می شی بالا آنلاین، اون قشنگ تو رو ردیابی می کنه، تا یه کوچر اشتباهی می پیچی سریع بهت آدرس می ده، میگه از این طریق تو رو می رسونه به مقصد. ولی وقتی که تو به جی پی ایس وصل، یعنی جی پی ایس روشن نباشه و خودتو متصل نکنی به واسطه نت، بچه‌ها اینا یعنی وحی، به واسطه نت خودتو متصل نکنی به جی پی اس و خودتو متصل نکنی به ماهواره، پس کاملا قابلیت گم شدن داری و بهت میگن که آقا برو فلان جا، تو میگی دست چهار تا خیابون اشتباه میری و گم میشی و نمیدونی باید چیکار کنی و بعد زنگ میزنی یکی بیاد پیدات کنه. خیلی باحال باشی. اگرم باحال نباشی که به همون گم شدن خودت خوشحالی و کلا میری یه جا دیگه، میگه آره ما خواستیم فلان جا بریم، گم شدیم یه سر از یه جا دیگه در آوردیم، میگه ولش کن، رفتیم همون تو صفو کردیم واسه خودمون. ولی خداوند اینجوری نیست که به شما یه آدرس داده باشه، تو کاغذ نوشته باشه، بعد تو رو به نت و جی پی اس و نمیدونم اینا وصل نکرده باشه. به واسطه انبیا ما رو یه نت نامحدود داریم، انبیا، بعد کتاب به ما میدن، میگیریم دستمون، بعد همینجوری متصل به بالا، بعد تا هم که یه جا خطا میریم در جا دوباره آدرس رو برای ما آپدیت میکنه، ما رو سریع دوباره بر میگردونه به مقصد. یعنی هرچی هم میخوایم خطا بریم نمیذاره، اصلا اجازه نمیده، هی ما رو بر میگردونه، هی ما رو میبره سمت مقصد که کمالمون هست. که عجیب هم هست که خیلی جالبه بچه، حالا نمیدونم تو به این موضوع دقت کردین یا نه، آیات قرآن رو بخونید، خیلی جالبه که آیاتی که مثلا در مورد واکنش جهنم، واکنش به اصطلاح خزانه جهنم، یعنی ملائکه‌ای که به اصطلاح خزان جهنم هستن، خزان نیران بهشون میگن، نشون میده واکنششون خیلی تعجبیه. یعنی میگن که مثلا شما مثلا اومدی جهنم، مثلا شما چی جوری سر از جهنم در آوردی؟ یعنی مثلا مثل این که یکی چه میدونم مثلا جی پی اس داشته باشه و نمیدونم مسیریاب خفن داشته باشه، با 6 تا ماهواره دارن مثلا مدیریتش میکنن و بعد تازه هر از گاهی یکی میاد میگه ببین میخوای من اصلا دستو بگیرم ببرم، اگه مثلا خیلی هم بلد نیستی با گوشی و نمیدونم فلان و اینا کار کنی، میخوای تو خدا مثلا من بیام پول من سوارش من ببرم مثلا، داری میری گم میشی ها، بعد با تمام این امکاناتی میره گم میشه آخر سر. بعد اون بزرگواران هستن مسئول اون جایی هستن که گم شده ها میرن اونجا، بعد اونا تعجب میکنن، خزان نیران، بعد میگن واقعا شما چجوری اومدین جهنم، مثلا چجوری با این حجم راهنمایی و آدرس هایی که در لحظه آپدیت میشد شما اومدین جهنم. خیلی برشون عجیبه واقعا، برای خزان جهنم خیلی برشون عجیبه. بعد جالبه که من اول فکر میکردم فقط برای این بنده خدا عجیبه، بعد مثلا سوره ملک رو که میخونی مثلا اینجوریه، میگه این همچی که داره میرن جهنم، بعد خزان چی میگن ملائکه جهنم، میگن که علمیت کن نظیر، شما نداشتی؟ شما جی پی ایس نداشتی؟ مسیریاب نداشتی؟ هیچکی نایمد اینجوری بزنه روشونت بگه آقا داری عوضی میری؟ هیچکی نایمد بگه کولت میکنم میبرمه؟ نه واقعا نداشتی؟ یعنی اینجوری تعجب میکنن. بعد یا اونجا هم که جای دیگه دروغ دقل و این حرف هم بدبختی نیست، آدم مجبور کاملا راست بگه متاسفانه، یعنی به طور تکوینی انسان راست میگه. بعد اون بیچاره هم که اینجوری تو جهنم دارن اینجوری تو روغن داغ اینجوری میسوزن، اینجوری میرن بالا میان پایین، اینجوری جلز ولز میزنن، بعد بیچاره همجوری که دارن میرن بالا میان پایین میگن که یه قلب و بلا چرا اومد؟ ولی ما باور نکردیم و ما اتفاقا به اونا گفتیم برو تو گم شدیم، ما داریم تو مسیر میریم، اتفاقا ما اونو به اونا گفتیم که اتفاقا ما داریم درست میریم. خیلی آهی جی پی اس میگفتش که مثلا عزیزم داریم میری غلطی، برای ما آدرس رو آپدیت میکرد، ما گفتیم دیوانه است این جی پی اس هنگ کرده ولش کن، خاموشش کردیم مثلا. بعد یه 4-5 نفر هم اومدن گفتن آقا دارین اشتباه میرین، اینجا مثلا دارید میزنید به مثلا دشت چه میدونم عقربا مارا، اینجا بعده ها داریم میریم جای خوبی نیست، بعدم برو بابا گدا داریم میریم با به داریم میریم جای باحال، شما ها بخیلین نمیذارید ما صفا کنیم، اونجایی که شما ها دارید آدرس میدید جای مارا عقرباست، اونجایی که ما داریم میریم درسته. میگه قالو بلا، قد جا انا نظیر، یعنی میگه به خدا داشتیم، قد جا انا نظیر، اما ما چیکار کردیم؟ کذبنا، ما تکذیبشون کردیم. بعد بهشون گفتیم که انتم فی ضلال مبین، شما خودتون گمید، بخوایم ما شما رو برسونیم. والا خیلی هم رو هم داشتن، مثلا جی پی اس رو عمل خاموش کردن، گوشی ها خاموش، نتاقت کلا خودشون رو از وحی بریدن، یعنی کلا به نت هیچ دسترسی ندارن، سرشون انداختن پایین، همینجوری مثل گوسفند دارن میرن. بعدش هم میگن ما خیلی هم خیلی هم اعتماد به نفس بالا، میگن که شما در ضلال مبین هستین، بیا ما شما رو برسونیم. این آره اینجوری بود. بعد من فهم کردم که فقط این خزانه جهنم ملائکه بیچاره هنگر. بعد سوره مدثر رو که میخونی میبینی که اونام که رفتن بهشتم این جهنمی‌ها رو میبینن، اونام هنگن، یعنی بیچاره اونام تعجب میکنن. بعد اینم سوره مدثر میگه که وقتی که جهنمی‌ها بدبختا دارن توی جهنم دوباره اینجا بالا پایین میپرن و اینا، بعد بهشتی اونجا تو بهشت اینا رو میبینن، بعد بهشون میگن که محسنو که کن فی سقر، اصلا لحنش هم آدمو عذاب میده، مسلکه کن فی سقر، اصلا شما چی جوری زندگی کردین اومدین تو سقر؟ چون تو نظام ربوبیت خدا همه رو بخواد ببره بهش، شما به ولم نمی کنه خدا. آخه میدونی خدا نه که رب ول کنه، معاملم که نیستش که، یعنی مثلا ما 10 بار 100 بار دیگه مثلا نه 1000 بار یکی راه نمایی کنیم، دیگه 1001 دیگه میگه ویلشون بابا درک اصلا بذار بره گم شه، مثلا آقا میخواد گم شه بذار بره گم شه، چیکارش کنم من دیگه؟ دیگه من چه زبونی مثلا بهش بگم بیبه این وری خوش دوست داره گم شه بذار بره گم شه؟ نه خدا اینجوری نیست، بی خیال نمیشه، بعد وقتی اصلا بی خیال نمیشه، ول نمیکنه، تا لحظه مرگ میخواد آدما رو نجات بده، تا لحظه مرگ هیچ وقت از آدم ها نامید نمیشه. بعد انقدر جالبه که مثلا ما توی بحث فقهی، حالا شما که پزشک و پرستار هم هستیم که خیلی بیشتر احتمالاً با این قضیه در ارتباط هستیم، تو بحث فقه اسلامی اجازه نمیدن که مثلا تا وقتی که شما در توان داری باید یک نفر اگر علائم احیا داره باید کمکش کنی که زنده بمونه، و یکی از حکمای فقهیش اینه که اگر کسی مثلا باید همه دارو ندارش رو بفروشه که مثلا یه دارو یا یه درمانی یا یه مثلا چیزی داشته باشه که یه نفر مثلا ممکنه 24 ساعت یا 2 روز 3 روز یه هفته یه ماه مثلا بیشتر زنده بمونه، آیا میتونه خرج نکنه و بگه که آقا مثلا واسه یه ماه ارزش نداره که خودمون بخواد که سیا بشونن، حالا که میخواد بمیره، حالا یه ماه زودتر تاش که اول آخر میمیره، میتونه خرج نکنه؟ حکم فقهیش اینه که نباید خرج کنه. چرا؟ چون خدا میگه شاید آره فردا توبه کرد و نجات، چون بحث یه ابدیت اونور و چون بحث یه ابدیت تمام لحظه های اینور اهمیت داره و اینه که خدا بی خیال هیچکی نمیشه، خدا رب بپس، درسته؟ بعد خب وقتی که اینجوریه، خب در صورتی یه نفر میتونه یک سره تو رو مدیریت، یعنی یک سره برای به کمال رسیدن تو برنامه بذاره و برنامه داشته باشه و برنامه مفید داشته باشه که مالک باشه، یعنی مثلا منم شاید بتونم مثلا یه تدبیرهایی داشته باشم ولی خیلی چیزا از دستم خارج، میگم من که صاحب این نیستم، من که مالک، من که اینو ندارم، من این امکاناتو ندارم، من این توانو ندارم، من این نمیدونم قدرتو ندارم، من این علمو ندارم، درسته؟ ولی اون چون مالکه، متوجه ای؟ به خاطر این چون مالک حقیقی و مالک مطلق همه چیه، بعد بسیار عالی میتونه این سیستم رو چیکار کنه، برای شما مسیریابی کنه و برای هی مرتب اینو باید آپدیت کنه، چون کل مسیر مثلا فرض کن کوچه بن‌بست نداره خدا، یعنی مثلا تو اگه تو مسیر یا قراره که به یه بن‌بستی بخوری، اونم برات باز میکنه که تو رو حتما به سمت کمالت ببره چون مالکه. ولی مثلا من اگه مالک نباشم، یا خب این که قدرت من خارجه، این از فهمم، این از توانم، این از نمیدونم موقعیتم، این از شأنم، این از ارادم، اینا خارجه، درسته؟ ولی اون اینجوری نیست، اون مالک مطلقه. بعد از این ور اله هم هست یعنی چی؟ یعنی چون تمام زیبایی ها در وجود او هست و چون انسان رو زیبا طلب خلق کرده، ناخودآگاه انسان اصلا به سمتش جذب میشه، این جاذبه داره، یعنی مثلا مثل آهن و چیز آهن روبا. مثلا اله، مثلا حالا ببخشید تصویر سازی دیگه، چون شما اینو دارین اینو تو این درس مقدمات، خیلی شبیه آهن روباست. خب بعد این اله چیکار کرده تو نظام ربوبیتش؟ اینا رو همه رو از جنس آهن تو وجودشون گذاشته، به خاطر همین این همه به سمت این کشش دارن، چون تو وجود اینا آهنه، اینا هم که آهن روباست، همه هم توشون آهن قرار داده. یعنی اینجوری نیستش بگی که آقا یکی پاشه بگه ببخشید من مثلا چه میدونم مس بودم، به من تو وجود من یادت رفته بود خدای آهن بذاری، به خاطر همین هرچی این آهن ربات کار کرد منو نتونست جذب کنه، چون من نداشتم مثلا آهن، هیچکی نمیتونه همچین حرف رو بزنه. تمام این چرا؟ چون میگه که علم الادم الاسما کلها، چون تمام نظام اسما رو روی آدم نصب کرده، به خاطر همین این به سمت خدا جذب داره، خدا بهش جاذبه داره و این جذب داره، به خاطر همین دوباره انقدر اونور چون هم ملائکه و بهشتی ها تعجب میکنن جهنمی شدن آدم ها، میگن تو چجوری تونستی با این نظام جذب اصلا مبارزه کنی؟ یعنی نری، با اینکه این جاذبه داره تو رو میکشه، تو نری بهش نچسبی، چجوری تونستی؟ این عجیبه. خب حالا من ملک و رب و ملک و اله هم تعریفش رو گفتم، حالا میخوام بیام اینجا ببینم کجا این سوالاتتون رو ببینم، میخوام بگم که چرا ناسش رو گفته. بیا من اول ببینم شما اینو یعنی موافقی دلن الان توی رب و ملک و اله تو معنیش مشکلی نداری؟ اینو با هم یه چک بکنیم فقط من برم سراغ قسمت بعدیش. خب بگم کجا بودم؟ از اینجا بودم که خواهم اصدی گفتن که معنی رب که حالا مسیری، حالا ببخشید دور از جون خدا هم تصویر سازی دیگه، چون شما تو این بخش بحث تصویر سازی دارید، تصویر تصویری ساختم. خب اونایی که داشتم میگفتم در مورد مثلا جی پی اس و اینا، خانم ویسی سوالتون اونجا بود، آره در مورد رب بود. خب بعد خانم قربان رمضان میگن که یاد قرب‌زده ها افتادم از اینکه چقدر به سبک زندگیشون مطمئن هستن و ما خیلی جاها چقدر بهشون مطمئنیم. منظورم اونایی که میخوان راه نشون بدن به بقیه. از خودم خجالت کشتم که چه اشتباهاتی کردم و در اون لحظه همیشه خدا و راه درستش برام وجود داشت. بله مالک یعنی همه چیز تو دست قدرتشه، هم احاطه داره هم قدرت. بله و مالش، اصلا مالش قدرت تصرف داره. ببینید ما به اصطلاح یعنی مخلوق اصلا ملکیت حقیقی نداره، فقط و فقط ملکیت اعتباری داره. حالا این بیشتر تو در انسان خیلی قابل شهوده، بقیه موجودات میدونن، یعنی بقیه موجودات شهودشون بیشتره توی اینکه مالک حقیقی نیستن و مالک یعنی حالا اون چیزی هم که دارن اون نظام غریزه دارن میرن جلو، ولی انسان توهم مالکیت حقیقی داره در حالی که مالکیتش اعتباریه. حتی انسان رو بدن خودش مالکیت نداره، یعنی برعکس اون چیزی که آدمو فکر میکنن، مثلا حداقل اینکه آدمایی که خودکشی میکنن خیلی به خودشون این حق رو میدن که ما خودم دیگه، آقا بدن خودمه دیگه، عمر خودمه، زندگی خودمه، جون خودمه، نمیخوام دیگه زنده باشم، به کسی هم ربطی نداره. مثلا بخاطر همین خودکشی جزو گناهای کبیره است، چون خیلی گناهش کرد، چون گناه شرک در واقع دیگه، چون فکر میکنه که بدن خودشه و خودش رو مالک حقیقی بدنش میدونه و یعنی شرک، چون انسان هیچ اصلا شرک ریشش توی فهم مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباریه. یعنی شما وقتی بدونید که مالک اعتباری هستید موحد میشی، وقتی غافل شی ازش و توهم مالکیت حقیقی بزنی مشرک میشی. گفتن که واسه ملک چه مثالی زدین؟ من گفتم که تو مثال بود پادشاه فلان، اینا اگه منظورتون اینه اون بود، ولی اگه اینجا تو جی پی اس بود داشتم میگفتم که کسی میتونه به اصطلاح اینقدر مسلط باشه برای مسیر دادن به یک کسی، برای به سمت این که به آدرسش برسه، که مالک اون چی باشه؟ به اصطلاح اون منطقه باشه، یعنی مثلا قدرتشو داشته باشه، علمشو داشته باشه، بتونه حتی بن‌بستا رو از بن‌بستی در بیاره، بتونه راه ها رو جابجا کنه، بتونه یه اتوبان رو جا براش درست کنه که بپیچه، نخواد بره به چرخه تا کجا، از وسط خونه ها براش راه درست کنه. اینجوری دیگه مالک باید باشه، یعنی باید قدرت رو داشته باشه، و چون قدرت رو داره و مالک حقیقیه و در نهایت تسلط و احادت میتونه انقدر لحظه به لحظه برنامهش رو آپدیت کنه برات. ببینید بچه‌ها خیلی آپدیت مهمه ها، به خاطر اینکه شرکی که تو نظام، حالا نمیخوام بگم این شرک مال نظام غربه ها، اصلا کلا این جنس شرکه، ولی خب ما الان مثلا تو نظام غرب خیلی اینو پررنگ میبینیم و کلا جنس شرک اینه که شما قرآن هم که میخونید میبینید بحثشون سر این نیستش که مثلا ما خالق نداریم، اصلا خیلی اینش اهمیتی نداره. حالا اون موقع مثلا قرآن هم که میخونید تو سوره سجده، تو سوره لقمان، تو سوره زمر، تو سوره عنکبوت، خیلی سوره ها هست که خدا به پیامبر میگه اگه ازشون بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، میگن الله. حالا میگه آقا الان مثلا این بیگ بنگی ها، این نمیدونم آتئیستا، اینا که اصلا به اعتقاد به الله ندارن. چرا؟ من خودم یک سال تمام رو خود نظام آفرینش از منظر غرب کار کردم، یه عالم به اصطلاح مقاله های خیلی چیزاشون رو خوندم، مقاله های خودشون رو میخوندم، نه این مدل مثلا اسلامیش رو نمیخوندم، کاملا از عالم های آتئیستشون من مقاله میخونم. چرا؟ به یه هوش اعتقاد، اونا میگن هوش، یه انرژی که هوش داره. و حالا بگو شما بهش بگو انرژی، شما بهش بگو هوش عالم، ما بهش میگو خدا. حالا یه نم اسمش رو عوض کنی دیگه، رسمش رو که نمیتونی عوض کنی که. اینه که مشکل سر اون نیست بچه ها، با مشکل سر اینه که برنامه برای خلق نداره. یعنی شرک ربوبیه، شرک الوهی نیست. مراتش میگن که آقا برنامه داره، مثلا اینو بالاخره اینو درست کرده دیگه، ول کرده، یعنی اون رابطه قطع، برنامه نداره. مثلا اینکه یه آدرسی رو کاغذ نوشته داده دستت، رفتی نرفتی گم شدی، برای پیدا کردنت برنامه‌ای نداره، مثلا اینجوری. در حالی که اینجوری نیست، یعنی کلی جی پی اس و این چیزا خلاصه به تو وصله و تو هم مرتبطی با نت، یه نت به اصطلاح سرعتی نمیدونم نامحدود فلان، هیچ وقت هم نتت قطع نمیشه، هیچ وقت هم نت به اصطلاح سرعتش نمیاد تو، مگر اینکه خودت توی زاویه بدی قرار بگیری، یا اون همیشه عالیه، من اینکه خودت توی زاویه بدی قرار بگیری. یعنی به میزانی که انسان طهارت نداشته باشه، خباستش بره بالا، حرامش بره بالا، هی چی میشه؟ هی شما در دسترس نیستی، شما از دسترس خارج میشه، خودش از دسترس خارج میکنه. یه یواش یواش نتیش ای میشه و بعد یواش یواش یه کلن دیگه میگه دیگه اصلا کلن اینجا دین دریافتی از نت نده، یعنی انقدر دور قلبش قشابه میفته که تب میشه و کامل از وحی منقطع میشه و اینجا هیچ دیگه ارتباطی با اون نت و ماهواره و مثلا ایناش نداره دیگه. اصلا میشه هی دارم شبیه سازی میکنم و بچه ها حواستون که هست. در هر صورت اونی که مالک مطلقه میتونه اینجوری آپدیت یک سر برنامه بده، بعد اونا چون اینو نمی اعتقاد ندارن، احساس میکنن که قطعی وجود داره، میگن ما رو خلق کرده دیگه، ما رو ول کرده. مثلا یه سه چهار تا از این الهه ها و ارباب انواع، یعنی رب و نوع، این برون بر قرار داده، گفته که مثلا انگار که خودشو بازنشست کرده، رفته داره توی عرش خودش مثلا چرت میزنه خدا، بعد ما رو واگذار کرده به همین این یه چهار تا الهه و رب و نوع، و بعد دیگه اونا بر کار ما رو بندازن. خودش ما به خودش وصل نیستیم، اینو بچه حواستون باشه. خب حالا مثلا میگم مالکیت خدا، یعنی انقدر خدای باحالیه که میتونه یه راه اختصاصی واسه هدایت رو بچینه؟ بله، چون مالک دیگه، همه کاری از دستش برمیاد. آره، چون مالکیت حقیقی داره، بنبست رو برداره مثلا از یوسف، آفرین، آه مثلا اون دره که واسه یوسف باز شد، دریا رو بشکافه، آفرین، داره حضرت موسی تار عنکبوت ببنده مثلا کمتر از کسری از ثانیه، آره، و تو یه جا از رو نقشه حذف کنه، آفرین، چون واقعا رو نقشه اون چیزا نقشه بینا حذف شدن. خیلی خیلی مثال قشنگی زدین خانم اسدی. بعد تخت بلقیس رو در کمتر از اینکه نگاه سلیمان به چرخه حاضر کنه، بعد سلیمان رو این ور اون ور ببره در کسری از ثانیه. آره، اصلا هیچ محدودیتی نداره دیگه، مالک مطلقه. خب بچه هم تا اینجا خوبین؟ تا اینجا سوالی براتون از رب و ملک و اله نیست؟ 55 دقیقه است، خاک بر سر نتانیاهو کنه، ببخشید من دست دادم. خیلی خب، پس در یک جمله بگم که چرا اینا کنار ناس قرار گرفته. گفتیم این شره چی بود؟ یه شری بودش که از درون انسان رو وسوسه میکرد به سمت ناس، و میخواد چی کار کنه؟ میخواد ناس رو برای تو رب کنه، و میخواد ناس رو برای تو ملک کنه، و میخواد ناس رو برای تو اله کنه. اون شر اینه. تازه ما اصلا نماده شرش صحبت نکردیم. اون شر اینه. اون شر اینه که وای امان از وقتی که معاذالله، از وقتی که انسانها خودشون رو دست ناس بدن براشون مسیریابی کنه، امان از وقتی که انسانها خودشون رو تحت مالکیت ناس قرار بدن، امان از وقتی که آدمها جلب توجه ناس و رضایت ناس و میل، اینا واژه های خودتون بود، میل و رغبتشون به ناس باشه، وای اون شر اونجاست. به خاطر همین میگه که برای این که گرفتار کی بخوام عصبی بود، میگفت گیر کردم، میخوام ببینم چی راش چیه، این خناسه رو چجوری میشه آدم سرشو ببره. حمیدی خانم عصبی، ربت ناس نباشه، رب ناس ربت باشه، نه ناس. ربت ناس نباشه، مالکت ناس نباشه، معشوقت و الهت ناس نباشه. حالا مالک، بچه ها گفتین حاکم، پادشاه فلان اینا، یادتونه از ویژگی های مهم پادشاه چیه یا حاکم؟ اینه که قانون داره. ببین دیگه، من اینا رو چون هفته دقیقه گذشته، ببخشید که من دیگه متکلم وحده میشم، برای که فقط اینو یه جنبندی کنم و کلاس رو تمام کنم. پادشاه، حاکم، رهبر، رئیس جمهور، نمیدونم هر چی که میگی، علامتش قانون گذاریشه، قانون میده. قانون یعنی چی؟ یعنی باید نباید میگه و حکم میده. حکم تو و باید نباید تو اناس نگیر. قرار نیستش که لایف استایل تو رو آدما معلوم کنن، مثلا روش زندگی تو رو، سبک زندگی تو رو، باید و نباید های تو رو آدم ها قرار نیست معلوم کنن. ناس یعنی آدما، من دون الله، آدما، خدا نه، آدما. متوجه میخوام ویسی؟ آدم. ببینید، یک حاکم در نظام عالم وجود داره، اونم خداست. خدا وقتی میگه حکیمه یعنی چیه؟ یعنی حکمرانه. حتی امام و پیامبر، بچه ها، حکمران نیستن، حکمدانن، نه حکمران. امام هم خودش حکم نمیده، حکم خدا رو میدونه، به شما ابلاغ میکنه. یعنی محل ابلاغ فقط یک حکمران در عالم وجود داره و اون خداست، ملک الناس. پس حکم تو خدا بگیر. وقتی میگه خدا بگیر، یعنی باید بری زیل نظام حاکمیت دینی. اجازه نداری زیل نظام حاکمیت طاغوت زندگی کنی. و حتما تو هر حاکمیت دینی یه عالم دینی وجود داره که حکم خدا رو به تو ابلاغ میکنه. حکم، طبق حکم خدا زندگی کن، نه طبق حکم. حالا دیگه وسواس خناس دیگه فکر کنم معماش حل شد، درسته؟ من چون قسمت بالا رو نگفته بودم، اینجا ایرادش در اومده بود، معماش حل نشده بود. خب من 5-10 دقیقه دیگه کارم تموم شد، 9 دقیقه یعنی اضافه بودم. حالا دیگه اگه شما سوالی دارید بفرمایید، اگه سوالی ندارین من خواهش. تا 5:30 وقت داریم؟ 4-5 راست میگیم؟ من فکر کردم تا 5. خب خیش الهی شد، من فکر کردم تا 5. خدا خیرتون بده. خب حالا بریم سراغ چی؟ بریم سراغ قول. قولو چی گفتیم؟ گفتیم که قول یعنی که تو تمام لحظه لحظه زندگیت اینو نشون بده، تو تمام لحظات زندگیت اینو ابراز کن، نشون بده. ها دیدیم بعضی میگن که آقا مثلا شما به خدا ایمان داری، آقا شما به خدا اعتماد داری، آره بابا خدا جل و علا عز اسمو جل شأنو قربونش برم، همه چی دست خداست. بعد کافیه که چی بشه؟ کافیه که مثلا 2000 یه چیزی بالا پایین بشه، وای وای سکته میکنن، نمیدونم بچه سقط میکنن، طلاق میگیرن، ازدواج نمیکنن، چی شد بابا با این تورم، با این فلان، با این بابا با خدا عز اسمو جل شأنو چی شد؟ خدا کو پس؟ خدا کو تو زندگی شما پس؟ ببین از اینا که تو دهن باشه و لقلقه زبان باشه و مثلا ادا اصول باشه و اینا نه ها، با زبون مبون نه ها، قول این مدلی به درد نمیخوره. اونو بهش میگن قول، اونو بهش میگن قرقره. پیامبر بهش میگن قرقره. پیامبر میفهمن که کسانی هستن که قرآن میخونن ولی قرآن گلوشون پایین نمیره، قرآن رو قرقره میکنن. قرقره نباید بخوری بره پایین، بخوریش قورتش بدی بعد گوشت و پوست بشه آدم ببینه این قرآن رو، نه اینکه قرقرش کنی اینور قرقر قرقر اینور مزرعه کنم توف بیاد بیرون. نه باید بخوریش، گوشت به تنت بده قرآن، باید گوشت به تن آدم بده، درسته؟ باید انسان رو احیا کنه، باید رشدت بده، باش بزرگ بشی. اگه یکی قرار بشه که غذا رو آب و فقط تو دهنش به چرخونه بده بیرون، نه یه روز گشنگی تشنگی میمیره دیگه، چون هیچ وقت نه سیراب شده نه سیر شده، چون فقط غذا رو تو دهنش چرخونده جویده انداخته بیرون، آب رو تو دهنش چرخونده انداخته بیرون، رشد بهش نداده، رشد نمیکنه اصلا. ببین باید قرآن رو بخوریش که رشد کنی. باید چیکار کنی؟ باید سوره ناس رو بخوریش. ببین قول یعنی بخورش، بخورش و من ببینم، یعنی جامعه ببینه این آدم پوست رشد کرده، این آدم تو جامعه زندگی میکنه ولی جامعه براش تدبیر نمیکنه، تو جامعه زندگی میکنه ولی جامعه براش باید نوای دیکته نمیکنه، تو جامعه زندگی میکنه ولی جلب توجه آدما براش مهم نیست، این تو جامعه زندگی میکنه ولی جلب توجه خدا براش مهمه، تو جامعه زندگی میکنه نوع ارتباطش رو از خدا میگیره. یعنی اگر مثلا فرض کنید که مسلمونه بعد مثلا نذر هست اول فضل میکنه که شوهر پیدا کنه، مثلا وقتی که ازدواج کرد دیگه نمیاد مثلا وقتی تو زندگیش اختلاف پیدا کرد بره مردان ونوسی زنان مریخی بخونه، کتاب خانم نمیدونم باربارا چیچی رو بخونه که مثلا مشکلات زندگیش حل بشه. اون میره میگه آقا جان من الان مثلا مشکل پیدا کردم، من مثلا به عنوان زن یا اون آقا من به عنوان مرد، خدا چه حکمی از من، من همونجوری زندگی کنم، اون باید یه حکمش زندگی کنه. باید نه. یعنی اگر مثلا این خانوم به آقاش احترام میذاره یا مثلا پذیرش داره نسبت بهش، اطاعت داره نسبت بهش، نه چون ازش میترسه یا نه حتی چون دوستش داره یا نه حتی چون مثلا خب اگه مطیع نباشه پولش سر ما کم میشه، نه چون خدا گفته. اصلا خیلی سبک زندگیش متفاوته، اصلا سبک زندگیش خیلی با منی که مثلا دارم برای ناس زندگی میکنم فرق. اگه بچهش بچه دار میشه چون خدا گفته بچه دار، یعنی طبق یه حکمی داره بچه دار میشه، به خاطر همین اصولا بچه های این آدم ها محررن. یعنی اگه بچه دار میشن عصای پیریکوری نمیخوان، اگه بچه دار میشن عقده های نمیدونم کودکی خودشونو، مثلا فقر بیچارگی های خودشونو، بی سوادی های نمیدونم ننه بابای خودشونو، اینا رو نمیخوان. مثلا بگن خب ما اومدیم مثلا تحصیل کردیم که متفاوت باشیم با پدر مادرمون، پولدار شدیم متفاوت باشیم، که چی پدر بچه‌مون انگار شده کودکی خودش، میخواد همه عقده های کودکی خودش رو روی اون پیاده کنه و اون عصای پیریکوریش و مالشه، مال بچمه، اختیارشو دارم. نه بچه‌هاش محررن، یعنی او بچه به دنیا میاره چون خدا ازش خواسته، بعد نظام تربیتش محرره، یعنی اون رو در قید و بند خودش به دنیا نیورده، اون رو میخواد عبد تربیت کنه. خیلی فرق میکنه مادری که بچهش رو میخواد عبد عبدالله تربیت کنه تا یه مادری که میخواد بچهش رو عبد خودش تربیت کنه. خیلی نظام زندگیش متفاوته. باید و نبایدش از این و اون نمیگیره. آقا مثلا شما که مسلمونی، مثلا شما که فلان هستی الان میخوای ازدواج کنی، معیارت برای ازدواج چیه؟ مثلا باید فلان باشه، آقا یا خانم فرق نمیکنه. نه، باید و نبایدش از جامعه نمیگیره. از نمیدونم دختر خالم فلان، دختر نم عمون فلان، نمیدونم الان مده، الان توی بابا توی اینستاگرام همه الان مثلا نمیشه که مثلا ولنتاین الان تو چدم قلب قرمز نداشته باشی، خرس کادو نگیری، شکلات نمیدونم فلان اینا، نمیشه، مده. مردم چی میگن؟ دوستان فردا میگن چدم نامزدت ولنتاین چی بهت داده؟ نام دوستان بهم میگن نه اون چی داده؟ دعواها اتفاق میفته سن که آقا چرا شما ولنتاین رو من توجه نمیکنم، بابا ول میکنم بی خیال. اینا رو کجا در آوردی؟ این حکما رو کی داده؟ این باید نمایده کی داده؟ حتی چقدر انسان اگر الهش خدا باشه چقدر عزیزه تا کسی که الهش هر کی که میخواد باشه، حتی تو بگو مثلا پدر و مادر، تو بگو شوهر، تو بگو فرزند، الهت نباید اون باشه. اگر به پدر مادرت احسان میکنی چون خدا گفته، اگر به بچت محبت میکنی چون خدا گفته، چون حکم خداست، نه غریزی. غریزه به ما کمک میکنه که حکم خدا رو اجرا کنیم، نه اینکه تو دیگه حکم خدا رو بذاری کنار، کلن رو غریزه بری جلو. خیلی خطرناک. کسی که به اصطلاح پناهش ربوبیت خدا نباشه، ملوکیت الهی نباشه، الوهیت نباشه، همیشه در درون شیطان یکی از این ناس رو یا به عنوان رب، یا به عنوان ملک، یا به عنوان اله علم میکنه. خروجیش میشه چی؟ خروجیش میشه یک عملی طبق وسواس خناس. میخواد محکم، میخواد رک بده، بگه صدادار باشه، میخواد بی صدا باشه. اینم خواهم کردم. این جنبدی از سوره و ارتباط آیا جمعنی شد از سوره و ارتباط آیات. خب خب خانم آمن صادق گفتن که به نظرشون بعضی کتب تربیتی خارجی واقعا عالی هن، حتی نزدیک به ببینید خانم آمن صادق، این که من مبنای عملم رو من دون الله بذارم یا الله بذارم، زمین تا آسمون فرق داره. ببخشید اینطور میگم، ممکنه که با من موافق نباشید، ولی این نظر من نیستش، این نظر حقیه که قرآن در موردش صحبت میکنه. میگه آمنو و عمل و صالحات، و یعنی که مثلا حالا ببخشید من اینطور خدمت شما عرضو، یعنی باید منبع رجوع من الله باشه، منبع رجوع من نباید قرب باشه. اگرچه ممکنه که توش به طور به اصطلاح طبیعی یه سری گزاره های درستی هم باشه. آره، ممکنه گزاره های درستی باشه، بالاخره نظام آزمون و خطاست دیگه، اونم آزمون و خطا رو که چهار تا گزاره درست هم توش در میاد. ولی اینکه منبع رجوع من اونه، یعنی من وقتی که به مشکل برمیخورم به این فکر میکنم که مثلا تو اون کتاب، اون کتاب باید بخونم تا زندگیم حل بشه، این چیز خوب، اتفاق خوبی نیست. متوجه این؟ مثل اینه که بگین که این چلو مرغه، اونم چلو مرغه، هر دوشم یه مزه است، هر دوشم مثلا یه آشپز پخته، یا خب ببخشید اون ظرف شهریه، اون ظرف غیر شهریه، این حلاله، اون حرومه. هر دوشم چلو مرغه، هر دوشم سیر میکنه، ولی حلال و حرومش هم مهمه دیگه. حلال و حرومی میگن، یه ماجراس میگن که زمان بهلول هم شنیدید که اینشون به فرمان فکر کنم موسی بن جعفر باشه یا امام باقر باشه، استاد بهلول فکر کنم به فرمان امام باقر بوده، خودش فکر میکنم به فرمان، حالا به نظرم میاد که موسی بن جعفر باشه، که به اصطلاح به یه جنونی خودشون رو میزنن. اینا هر دوشون هم، استادش هم خود بهلول، به فرمان امام معصوم خودشونو به یه مدتی به جنون زدن. خلاصه تو جامعه چی میشه که ایشون دیوانه است. بیان یه روز یکی هر یه 7-8 تا از آدما رو دور خودش جمع میکنه، میگه بابا این بهلول، اینجوری فکر نکنید دیوانه است، یه وقتی یه سوالی ازش میکنه جوابی جالب میده، من میگم برو بابا فلان، میگه حالا بی بریم امتحانش کنیم. همیشه اینا رو جمع میکنه میره پیش بهلول، بعد به بهلول میگه که میشه بگی آداب غذا خوردن رو برای ما تو بگی؟ بهلول میگه که شما چی فکر میکنی؟ از نظر شما آداب غذا خوردن چیه؟ اینا یه 7 8 نفر بودن دیگه، حتما یه ادعایی هم داشتن دیگه. اون میگه مثلا چه میدونم رو به قبله بشینی، نمیدونم بسم الله بگی، دعای سفره بخونی، اولش با این دعا شروع کنی، آخرش با اون دعا. عالمه اصلا مستحبات انقدر میگن که خلاصه. بعد همه حرفاشون که میزنن بهلول پامیشن میره. میگن آقا چرا میگه؟ گفتم هیچ حالتون نیست. پامیشن میره. اینا میگن آقا غلط کردی، خیلی خوب بابی تو بگو چیه. میگه آداب غذا خوردن. اول ببینی حلال یا حرومه. بسم الله بسم الله چیه وقتی که هنوز حلال حرومشو در نیاوردی؟ اونا مال بعد از اینکه فهمیدی حلاله. بالاخره یه حلال حروم داریم دیگه. خانم آمل سادات عزیزم. خب بله، ببین حتی همین که میگه اینو بشنو بهترینشو پیروی کن، باز به حکم خدا رفتی شنیدی. یعنی تو مبناهای الهی رو میدونی، میری اونو سنجش میکنی، اتفاقا میگی دیدی این فطریه، این گزاره هم که مثلا این خانم تو کتابش گفته یا اون آقا تو کتابش گفته، این رو حتی اینا هم فهمیدن. یعنی تو باید مبنای خدا رو داشته باشی بعد بری سراغ اونا. بدون مبنای خدا نه، وگرنه که فایده نداره که بدون مبنای خدا بری. و از کجا میفهمی بهترینش رو؟ خانم اسدی بهترین رو شما از کجا میتونی پیروی کنی؟ بهترین یعنی چی؟ هرچی پول بیشتر تو جیبت گذاش، اونی که تو رو خوشگل‌تر میکنه، اونی که تو رو قدرتمندتر میکنه، بهترین از کجا؟ بهترین باید حق رو بشناسی تا بتونی نظام احسن رو توش انتخاب کنی. اینا رو باید بهش دقت کنی. خب آره میدونم عمدن مثال میزنم، به خاطرم اینم همینو گفتم. پس ببینید اینکه منبع رجوع من غیر الله باشه خرابه. دقیقاً هم مشکلی رو که سوره ناس میگه همین مشکله. یعنی ممکنه که طرف مسلمان باشه اما بگه که اونا خوب تربیت میکنن، اونا خوب مثلا نظام خانواده اونا درسته، اونا برو اون ببین اونا چیکار میکنن، سبک زندگی اونا رو بردار. این غلطه. تو باید بدونی خدا ازت چی خواسته، اشکالی نداره برو اونا رو هم بزن، کتاباشون هم بخون. اتفاقا بعدا میگه ببین حتی اینا اونا فهمیدن. درست شد خانم آمنه سادات؟ میخوام ببینم راضی شدی یا نه. خب معیار ما خدا کتاب خدا باشه. ببینم دیگه متوجه نشدم، یعنی این دو سه آخر دو تا سوال آخرتون رو متوجه نشدم چی با چی فرق داره. اگه میتونین بیشتر بهم توضیح بدین، میخواین بلنگوتون رو روشن کنم. متوجه قسمت آخر کلمتون نشدم. خب اگه میخواین صحبت کنین میتونم بلنگوتون رو روشن کنم. محسنی میگم نه بابا چه بند خدا به حق داره با هم صحبت. من سعی کردم که اون چیزی رو که احساس کردم که اشکال ذهن شماست همه مقدماتش رو بگم، ولی اگه بازم من بد گفتم به هم بگم. خب پس نه من خیلی در قسمت آخر خان به صلاح خان محسنی چون خام تا خام کردمی گفتن که جنبندی کن، سریع در یه خط جنبندی کردم. دقت کردین چه جنبندی سرعتی انجام دادم؟ گفتم که هر کسی که توی جامعه ربوبیتشو از مردم بخواد بگیره، یعنی مردم باید برش، جامعه، آدما، سبک زندگیشون، اینستاگرام مثلا، نمیدونم مود، فشن، سبک زندگی، همین چیزایی که خلاصه اسمایی که میگیم، این کتابا، مشاورای نمیدونم غربی، وقتی میگم غرب منظورم غرب و شرق نیستا، غرب یعنی من دون الله، یعنی مشاورای من دون اللهی غیر دینی، یعنی کسی خدا رو قبول نداره، طرف خدا رو قبول نداره، اون قرار باشه براش سبک زندگی بچینه، اون قرار باشه براش برنامه بنویسه، اون قرار باشه براش باید و نباید بنویسه، اون قرار باشه مرکز توجهش باشه. ببین رب و ملک و اله و گفتم ها، متوجه شدین؟ این وقتی که میخواد عمل کنه، عمل از کجا در آوردم؟ از صدر در آوردم. گفتیم توی صدر گزاره های عمل در میاد. وقتی میخواد عمل کنه شیطون میاد تو سینه‌اش، تو صدرش، اینا رو میاره بالا، این ناسا رو میاره بالا، نمیذاره گزاره حق رو عمل کنه. حتی اگر بدونه، میدونه این گزاره حقه، میگه آقا راست میگی آ، ولی جواب مردم رو چی بدم؟ مثلا اینجوری درسته که من الان باید این کار انجام بدم، جواب مردم رو چی بدن؟ یا آقا مثلا دلاخره مده دیگه، بچم بالاخره تو جامعه گشته اینجوری خواسته مثلا. این حرفای مزخرفاتی که توجیهاتی که وقتی به کار میبریم، اینو چی کارش کنم؟ بعد گزاره ای رو که عمل میکنه گزاره شیطانه، این چیه؟ این اسمش وسواس خناسه. حالا میتونه خیلی واضح و آشکار یکی بیاد قشنگ برات برنامه‌ریزی کنه، برنامه بنویسه، رسانه برات بذاره، کتاب بذاره، استاد دانشگاه برات تربیت کنه، دانشگاه برات درست کنه، بفرستت دانشگاه، بعد برای تو یه جایزه هایی قرار بده، بگی که مثلا مقاله هایی که توی این سایت بارگذاری بشه اینجا تو بهت من پوان مثبت میدم، بعد اینجا بهت این امکاناتو میدم، بعد نمیدونم بعد نمیدونم میتونی اپلای کنی، بیای اینجا، اینجا بهت بعد من مثلا فرصت مطالعاتی میذارم، او انقدرم برات آپشن بذاره، میتونم خیلی درونی و مخفی و خلاصه از درون سینه خودت باشه. دیگرم جنبندی آخر، ساعتم 5:26 دقیقه است و 4 دقیقه هم میتونید سوال بپرسید. خب دیگه در مورد سوره ناس سوالی نداری؟ خانم کرمی جان راضی شدی؟ جنبندی های خیلی کوتاهی انجام میدم که مورد رضایت شما باشه. خب سوالی نیست؟ خانم اسدی، خانم فردوس اسدی، حالتون حالا دیگه با خناس چطوره؟ اولش که حالتون خیلی گرفته بود، الان که رب و ملک و الهش معلوم شد، قربون شما، عید شما مبارکش. حالا حالتون چطوره خانم اسدی؟ خانم اسدی میگه حالشون خوب شد، چون تبریک عید گفتن، همیشه هم تبریک عید گفتن، چون اومدن گفتن سلام علیکم حالم خیلی بده، آخرش گفتن عیدتون مبارک. الهی شوی، فکر کنم نشونه خوبی باشه، ما این رو به عنوان یک فلق میگیریم که خانم اسدی قانع شدن. الهی شوی، خب یه خانم اسدی عاشق شدن و یه قربون رب و ملک و الهی ناس هم دیگه میخوان بشن، انشالله هممون در همین راه حق انشالله شهید بشیم، الهی همون به حق شهدایی که در این روزهای عزیز متولد شدن. خب امر فرمایشی ندارید، انشاءالله هفته آینده به شرط حیات و بقا انشاءالله ما سوره نص رو نمودش صحبت میکنیم، مگر اینکه شما از سوره نص و فلق سوال داشته باشید. خانم آمنه سادات، انشاءالله که با حرفای من قانع شده باشین و کارتون بخوام محسنی نکشه. خب امتحان، مگه امتحانم باید داشته باشیم؟ شما اهل امتحانی؟ ببینم چی گفت نیخوان آمان ساده بود؟ خب امتحان کهیه؟ خب بزرگواری بله همینطور پیمو برام بالا پایین نمیشه. خب امتحان کیه انشالله؟ والا ما که در یک سره در حال امتحان دادن هستیم، مثلا با سوره ها که دیگه کلن هر روز امتحانه. فقط بزرگواری کنید لطفا، میدونید که به میزانی که اینجا شما گزاره های جدید دریافت میکنید باید باب عملتون تغییر کنه، یعنی توی تدبر علم و عمل دوتا بالن و اگر قرار باشه فقط یکیش فعال باشه و یکیش خاموش باشه، نه تنها هیچ پروازی اتفاق نمیفته، به نظرم میاد که آدمی که ممکنه صدمه هم بخوره، چون آدم فقط انبار میکنه ولی چون به اصطلاح چون با عمل این حالت تبدیل میشه و یه حالت انگار که تبدیل میشه و تولید میشه، تبدیل میشه و تولید میشه، از این حالت انباری خارج میشه و یه حالتی جریان در واقع پیدا میکنه، جاری میشه، با عمل جاری میشه. ولی اگر ما بدانیم ولی عمل نکنیم، انگار که داریم انبار میکنیم و انبار کردن باطلاق شدن و مرداب شدنه و جریان نداره دیگه. به خاطر همین لطفاً این دیگه عمل یه چیزیه که به ساحت شخصی خودتون مرتبطه، اینه که بزرگواری بفرمایید و مطالبی رو که توی کلاس دریافت میکنید حتما شما به بهترین نحو دریافت میکنید. حتما من خیلی مشکل دار و الکن میگم ناقص و الکن، ولی نظام استغفار خدا اینجوریه که، یعنی نظام غفران الهی و اسم غفران خدا این شکلیه که شما مثلا میشه یه نفر بد بگه ولی بقیه خوب بشنون. خیلی عجیبه نه؟ یعنی میتونه یکی به عنوان فرستنده با نویز بفرسته و بد بفرسته و ناقص بفرسته، ولی شما به عنوان گیرنده عالی و مثلا با کیفیت بالا و خلاصه با بالاترین رزولوشن دریافت کنید. این به خاطر نظام غفران خداست و من همیشه قبل از که بیام کلاس استغفار میکنم و از خدا میخوام که نقص های من منتقل نشه و من هر چقدر در به داغون میگم به عظمت قرآن و به حرمت رسول الله و به حرمت امام زمان مخاطب درست بشنوه و این به خاطر طهارت خودتونه من اصرافی هم من نداره. ولی اون چیزی که انشاءالله سر این کلاس به برکت طهارت خودتون و به برکت قرائت امام زمان که قرآن رو در عالم قرائت میکنن و به برکت قرائت خود آقا رسول الله که قرآن رو در عالم قرائت میکنن قطعا شما دریافتای خوبی خواهید داشت و لطفا به دریافتاتون عمل کنید چون اگه عمل نکنید فایده نداره. خب خانم پورعباس فهمیدن که کلاس تدبر رو برای خودشون اینطور دارن تهیه میکنن که هفته یک بار تذکر قرآنی برام که یه سری تلنگر میزنه و اون بعد کلاس انگار تا هفته بعدش دقت هم میره بالاتر برای زندگی. آره فقط دقتتون هم نره بالاتر دیگه، یه ذره سطح عمل هم لطفا ارتقا پیدا کنه. بعد فکر کنم آن سادات هم متوجه شد امتحان پر امتحان خبری نیست، خیلی خوشحال شد از کلاس الهی شکر شدم خوشحال باشین. بعد خانم اصلا میگن کاش یکم شکرگزار باشیم که از انسان‌های آخر زمان هستیم جایی که وسوسه و فتنه و اینا صورتش خیلی بالاست. بعد نیازمونم به این استعاذه ها زیاده. بعد گفتن که یه ویسی از استاد شجاعیش گشتندن که گفتن که انفجار نور و نور عمودی و ما در بین الطلوعین هستیم و دقیقا معنی فلق رو گفتن. آه نور عمودی و بین الطلوعین ها خوبه. الحمدلله الهی شوی خدا رو شکر یه دو دقیقه هم اضافه شده پنج و نیم. اگه امری فهمشی ندارین که من محصرتون خدا حافظی کنم. یا علی خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.